محفوظ بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10-35
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار سپاسگزارم که صبحتون رو با رادیو گفتگو آغاز کردید. ممنونم که همچنان با ما هستید. امیدوارم که 22 روز از 5 ماه سال 02 براتون روزی پر از خاطره باشه. اما در این لحظه همکارانم آماده هستند تا برنامه صبح و گفتگو رو به شما تقدیم کنند. این شما و این صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز رادیو گفتگو و خوش آمد میگیم، صبح بخیر میگیم امروز رو در یک شنبه 22 مرداد 1402. خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. این سعادت دست داد که امروز هم همراه شما باشیم، به نیابت از شما موضوعات رو پیگیری کنیم، برای معضلات، برای مشکلات و برای سوال‌های پیش آمده شما پاسخ بگیریم، راهکار بجوییم، برای اینکه بدونیم مسئولان چه تدابیری اندیشیدند. امروز در صبح گفتگو همراه شما و خدمت شما هستیم. آنجا که پیگیری میکنیم نه از باب این هست که بدانیم مشکلی هست یا نه، خب به هر حال معضل مشکلی بوده که در رسانه ها مطرح شده، خود مسئولان حتی مطرح کردن، درباره علتیابی اون و برای اینکه برای اون مشکل چه راهکاری هست حتما در رادیو گفتگوی مشکلات رو پیگیری میکنیم. موضوعاتی که اقتصادی میتونه باشه، فرهنگی میتونه باشه و حتی مطالبات ملی ما در سطح بین الملل. پس همراه ما باشید تا حوالی 8:25 دقیقه با صبح گفتگو. این همراهی میتونه از طریق فرستادن پیامک باشه به 30,000-35 یا تماس گرفتن با شماره های 2265, 2285 و 2786-10-35. در کنار اینها برنامه کاربردی ایران صدا ابزار مناسبی هست برای شنیدن و دریافت برنامه.
کار شرطیت درگیر توفان می شود گیسوانه در همه تصیم رضا بل می بزد چشمای خاشیت من به سر آوان می شود شب و دریا بزرگ و بیقراری چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری شب و دریا بزرگ و بیقراری چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری تو خوشبو بیا که پتنر بین تو اینی عمر دوبارک تو اینی چمانی رک مگه سارو مش نداری تمنا کرت گنون شب و دریا بزرگ و بیقراری چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری شب و دریا بزرگ و بیقراری چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری چنده تنشانی دم رنگ دل و جانی دل و جانی شب و دریا بزرگ و بیقراری چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری شب و دریا بزرگ و بیقراری چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری
خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز در تقویم امروز با نام روز تشکرها و مشارکت‌های اجتماعی هم هست مناسبتی که و روزی که عنوانی که اگر بهش به دقت توجه کنیم میبینیم که چقدر میتونه بسترساز پیش برد امور باشه چقدر میتونه ابزار نظارتها رو تقویت کنه و چقدر میتونه کمک حال حاکمیت باشه برای اعمال حاکمیت برای پیش برد سیاستهای کلان روی خط ارتباطی برای بخش اول و گفتگوی اول رو در روی اول میخواییم هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر مینو اصلانی ریاست محترم دانشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. خانم دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز، از صبح بخیر دارم خدمت.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر اصلانی، ما درباره حجاب سلسله مباحثی رو مطرح کردیم که در بخش‌هایی از اون سرکارالی هم حضور داشتید. ما رسیدیم به اینجا که بحث حجاب چند شامل مقوله های چند مؤلفه ای میشه که باید این مؤلفه ها به دقت لحاظ بشن، رعایت بشن و درباره شون تصمیم گیری کلان گرفته بشه. این که ارگان ها، نهادها و سازمان ها، وزارتخانه های مختلف دخیل زی مدخل در این موضوع هستند و حتما باید به وظایف قانونی خودشون عمل کنن. الان سوال اینجاست که ما اینجایی که هستیم داریم با شما صحبت میکنیم، به هر حال با توجه به انتقاداتی که در سطح کلان مطرح شده نشان از این داره که ای بسا این همکاری بین بخشی در سطح مطلوب و ایدئال نبوده. چطور ارزیابی میکنید آن وظایفی که به عهده سازمانهای درگیر در حوزه به ویژه فرهنگ بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نکته خیلی مهمی اشاره فرمودید، این که اساسا اگر هر حرکتی شکل بگیره پشتوانه یک هماهنگی، یک انسجامی رو میطلبه و اگر امروز ما در حوزه حجاب با مشکلاتی مواجه هستیم، یکی از علتهای مهمش همین نبوده اون انسجام و هماهنگی و یک پارچگی در اجرای این قانون هست. چون قانون حجاب های خواب برحالی که از قوانین مترقی جامعه ما محسوب میشه و یکی از قوانینی است که تضمین کننده رفاه و آسایش جامعه، تضمین کننده تحکیم بنیان خانواده و بسیاری از پیامدهایی که حالا الان در واقع جزء حوزه برنامه شما نیست که بخوایم پیامدهای اون رو بررسی، اما به دلیل اینکه این قانون از ابعاد مختلف قابل مطرح هست و حتی ما میتونیم به عنوان یک قانون مترقی رو مطرح بکنیم، لازمه هر قانونی چه قانون خوب و جامعی مثل این قانون اجرای اون هست. الان ما میبینیم که در سازمان ها و وزارتخانه ها و دستگاه‌های مختلف واقعا بسیاری از اینها اون همت لازم، اون برنامه ریزی لازم برای اجرای قانون رو به عهده نگرفتن، یا شاید کمی با این قانون در واقع سرد برخورد کردن. به هر حال هر وزارتخونه مشخصا وظایفش روشن بود، چون خود ما هم در ابتدای در واقع تصویب این قانون در شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای انقلاب فرهنگی بودیم و با حضور خود وزارتخونه ها این بندهای قانونی تصدیق می شد. این خیلی مهمه که خود دستگاه و وزارتخونه ها مشارکت داشتن در تصدیق بند این قوانین، یعنی دعوت می شدن، حضور داشتن، با توجه به وظایفی که در وزارتخانه مربوطه داشتن این موارد رو قبول می کردن، جلب و تعدیل می کردن و به هر حال با نظارت و مشارکت خود این دستگاه‌های قوانین به نشه رسید. اما چرا عملیاتی نشد؟ من به نظرم یه گاهی اوقات نگاه‌های سیاسی بود. به هر حال دولت‌ها که تغییر می‌کردن با توجه به نگاه‌های سیاسی که به این موضوع داشتن گاهی اوقات کاملاً کنار گذاشته می‌شد و مطرح می‌کردن که ما ضامن به بهشت بردن مردم نیستیم. خب اینها خیلی تاثیر داشت، اینها ساز و کارش در اون وزارتخونه فراهم نمیشد برای اجرای شدنش. من معتقدم که برای اجرای شدن همونطور که قوانین مصوب شد باید الزامات و ساختارهای لازم هم در این تدارک دیده بشه، یعنی واقعا اگه ما بخوایم من بعد این قانون اجرا بشه باید ساختارهای لازم هم در سازمان ها دیده بشه که با تغییر دولت ها اینها دچار در واقع فراز و فرود نشه. اگر این ساز و کارها هم کاملا سیستمی تعریف بشه فکر کنم اون انسجام لازم به وجود میاد، چرا که مردم عزیز و بسیار شریف ما تابع قانون هستن و اگر در واقع کمی فاصله هست بخاطر اینکه خب دیدگاه ها متفاوت بوده با این صحبت هایی می شود، خب دچار تزلزل می کنه جامعه رو. بنابراین به نظرم این خواست مردم متدین و شریف ما هست که چون به خانواده اهمیت میدن، چون غیرت جامعه ما مبتنی بر حفظ حریم ها، حفظ حدود الهی است و مردم ما خواستار اجرای حدود الهی هستن که خب طبیعتاً این حدود الهی تبدیل شده به قانون، تبدیل شده به خدمت مرز کنم که وظایفی برای دستگاه ها، اینا همه زنجیروار و هم متصل هست و به نظرم اگر اون سازوکارها فراهم بشه ما شاهده که انسجام و یک پارچگی هستیم، انشاءالله در حال اون چی که خواست مردم هست محقق
باشه. انشالله توی اون نکته‌ای که شما فرمودید مبنی بر اینکه به هر حال دولت‌های مختلف نگاه متفاوتی دارن، لااقل توی کشور ما به نظر می‌رسه که انگار جبر هست این موضوع. چرا عرض می‌کنم؟ از این باب که مثلا تو حوزه‌های دیگه همین اتفاق می‌افته. ما یک سری قوانین بالادستی داریم که این قوانین بالادستی بنا به سلیقه دولت‌ها نگاه متفاوتی بهش میشه، بنا به سلیقه دولت‌ها تفسیر متفاوتی ازش برداشت میکنن، یا اصلاً بنا به سلیقه دولت‌ها به شکلی متفاوتی بهش نگاه میکنن و اجراش میکنن. خب این بحث سلیقه میبینیم تو حوزه اقتصاد پیداست، تبلورش تو سیاست خارجی هست، دولتی میآید مثلا نگاهش به غرب هستش، نگاهش به شرق هست، دولتی نگاه به افریقا ندارد، دولت دیگه اتفاقا توسعه مناسبات با قاره افریقا رو پیگیری میکنه. آیا تو میدونم که تو اکثر کشورها اتفاق نمیفته، وقتی ما یک سیاست کلانی داریم فرقی نمیکنه کدام دولت بیاید، این دولت یا آن دولت، دولت کارگری بیاید یا دولت محافظه‌کار بیاید یا لیبرال دموکرات بیاید یا سوسیال مسیحی بیاید، هر کدوم دولتی بیاید یک سیاست کلان تدوین شده مثلا 25 ساله‌ای هست، 10 ساله‌ای هست، 5 ساله‌ای هست، فرقی نمیکنه، اون سیاست پیگیری میشه. چرا تو کشور ما اتفاق نمیفته در حالی که همه آنچه که همه آن دولت هایی که آمدند به هر حال در چارچوب این قانون، در چارچوب این خواست ملی بیرون آمدند و انتخاب شدند؟
من فکر میکنم که این برای رفع واقعا این مشکلی که در این 14 داشتیم و این نگاه های سیاسی غالب شده به نگاه های ملی و نگاه های و منافع ملی، واقعا باید به هر حال دستگاه های نظارتی مبتنی بر برنامه هایی که شما اشاره فرمودید 5 ساله 10 ساله و ما به هر حال برنامه های 20 ساله هم داشتیم، این دستگاه های نظارتی واقعا باید سازوکار لازم و اخذ گزارش های لازم رو در دستگاه ها رو قرار بدن که دولت ها مکلف باشن که این برنامه ها رو بر اجرا بکنم. ببینید برنامه های توسعه ای شکل میگیره، حالا علارغم نقاط ضعف و قوتی کارشناسان بعضن نسبت این برنامه ها دارن، اما به هر حال وقتی که تصویب میشه این کدوم یکی از برنامه های توسعه ما واقعا به صورت کامل و جامع بیاده شده، چون از دولتی به دولت بعد منتقل شده و دولت بعد قائل به این برنامه ها نبوده. بنابراین ما سازوکارهای نظارتی باید داشته باشیم و واقعا جناح‌های سیاسی باید نگاه فراجناحی داشته باشن، نگاه به منافع ملی داشته باشن و واقعا اینقدر مفصولیت نباشن که کلن سیاست خارجی ما به چقدر در یه دوره افت میکنه، ارتباطات کاملا در واقع منتقل که حتی در بعض کشورهای مهمی که جنبه‌های اقتصادی مهمی دارن ما تا چند وقت سفیر نداشتیم در دولت قبل. بنابراین این مفصولیت بودن در نگاه سیاسی به نظرم آفت بزرگیه که حتما هم راهکار داره، راهکارهای زیادی الان وجود داره، هم نظارت مردمی باید واقعا سیستمی بشه، اون مردم سالاری دینی که بارها رهبر معظم انقلاب مطرح فرمودن، این سازوکار مردم سالاری دینی باید برقرار بشه تا این نگاه های سیاسی تأثیری بر روند پیشرفت کشور نگذاره. دسته های نظارتی که به هر حال وظیفه دارن باید اگر سازوکار ندارن، اگر ساختارهای لازم رو برای اعمال نظارت هاشون ندارن، اینها بازنگری بشه. به هر حال راهکارها وجود داره و هیچگاه بن‌بستی نیست، به خاطر اینکه ما کشورمون سرشار از نخبگانی است که صاحب ایدن، صاحب نظرن، تسلط دارن به موضوعات مختلف، باید از اینها بهره بگیریم و انشالله بتونیم در آینده نزدیک روندی رو طی بکنیم که قوانین اجرا بشه، حالا چه قانون حجاب و عفاف چه سایر قوانین، یک دست و یک پارچه اجرا بشه، ولی اینکه به سلیقه دولت‌ها خوش نیاد یا حالا سلیقه‌شون مبتنی بر اون مسئله نباشه، ولی وظیفه دولت اجرای قانونه، وظیفه‌شون اجرای سلیقه‌های حالا حزبی و گروهی خودشون نیست.
و نکته آخری که میخوایم با شما در میون بگذاریم بحث ارزش، هنجار و عرف هستش. حالا اون نکته که شما فرمودید و تاکید برش کردید، خب به هر حال قانون هست، قانون یک حالت صفر و یکی داره که یا اجرا میشود یا اجرا نمیشود، قانون ناظر اجرای قانون هم داره، مجری اجرای قانون هم داره، همه اینها با تمام سختگیری هایی که در قوانین بالادستی هست، خب میبینیم که به هر حال بحث سلیقه ها هم مطرح میشه متاسفانه و همونجوری که شما تاکید کردید براش راه حل پیدا کرد. اما بحث ارزش، امر فرهنگ امری هستش که باید حتما براش برنامه‌ریزی کرد، براش میان مدت و بلند مدت برنامه داشت و کار اجرا کرد، برای اینکه ما بتونیم یک موضوعی تبدیل به ارزش کنیم، کما اینکه در سالهای پس از انقلاب این کار به خوبی و به قدرت انجام شد. ما درباره یک سری مسائل تعریف ارزش کردیم یا اون مقوله رو بردیم زیل عنوان ارزش، تبدیلش کردیم به هنجار، هنجار در پس رفتار تبدیل فرهنگ شد و خب همین پروسه میتونه در همین فرایند میتونه در حالت عکسش هم اتفاق بیفته. برای اینکه دغدغه ها تو این حوزه رو وقتی عکسش اتفاق بیفته باعث ایجاد دغدغه میشه. برای اینکه تو امر ارزش سازی و هنجار سازی این فرایند تبدیل به امر معکوس نشه، ما آیا کار خاصی تونستیم انجام بدیم غیر از توصیه کردن، غیر از اینکه بگیم بکن یا نکن؟
بله، خب حالا این که یک بخشی به حال این بحثای گفتمانی بحثای جدیه، یعنی ما برای این مقوله باید واقعا وقت بذاریم. گفتمان سازی یک ارزش باعث میشه که تبدیل به مطالبه عمومی بشه، تبدیل به خواست عمومی بشه. بنابراین وظیفه دستگاه‌های تبلیغی کشور این هست که موضوعات ارزشی رو تبدیل به گفتمان بکنن تا خواست عمومی بشه. این یه بخش. اما همونطور که اشاره فرمودید در قالب گفتمان‌ها هم نباید محدود بشه، بلکه این گفتمان‌ها وقتی رایج شد، وقتی که اقناع سازی صورت گرفت، این باید تبدیل بشه به قانون، تبدیل بشه به موضوعاتی که مورد حمایت واقع بشه. حتی اگر لازم هست ساختارهای جدیدی برای شکل بگیره، چون واقعا موضوعات پیچیده است. همونطور که اشاره فرمودید راه حل ساده و یک جمله یا در واقع یک بودی نداره. امروز مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، حتی مسائل اقتصادی بسیار پیچیده و چند بعدی است. لذا علاوه بر گفتمان‌سازی، خصوصا در حوزه ارزش ها، مثلا ببینید فرض بفرمایید بهینه مصرف کردن یک ارزش، واقعا اسراف نکردن جزء آموزه های بسیار عمیق و ریشه‌دار جامعه ماست. این تبدیل به ارزش خودش ارزش هست، اما راهکارهاش باید گفتمان سازی بشه و بعد هم واقعا تبدیل به قانون بشه. اگر کسی تخطی کرد از این قانون و دچار اسراف شد، حالا در هر زمینه ای، این طبیعتا باید قانون دیگه اون رو متعادل بکنه و متوازن بکنه. پس ما هم نیاز به گفتمان سازی و اقناع سازی داریم، هم نیاز به این داریم که حمایت بشه این ارزش ها، ساختارهای مناسب و سازوکارهای مناسب براش در نظر گرفته بشه. و البته بسیاریش هم داره، همون تا گاهی اوقات باید تجدید نظر بشه یا به روز رسانی بشه و اینها کمک بکنه به اینکه واقعا جامعه دارای آرامش باشه، بتونه به هر حال در جهت پیشرفت قرار بگیره.
شاید تاکید ما بر به روز رسانی علوم انسانی و بومی کردن علوم انسانی به خاطر همین موضوع ارزش ها و هنجار ها هستش. این که ما
بتونیم بله یکی از موضوعات اصلی همینه واقعا که بسیار ما رو داره دچار مشکل میکنه، این علوم انسانی که مبتنی بر متاسفانه ضد ارزش های غربی هست.
خب آیا میتونیم از به هر حال اون مسائلی که به اسم علوم اجتماعی مطرح شده، علوم انسانی مطرح شده، خب ما مسائل بومیش رو از توش جدا کنیم ولی برسیم سراغ قاعده ها و فرمول هایی که توی علوم اجتماعی پذیرفته هست، یا اینکه خیلی ما توی قاعده ها هم قرار هست که بیایم بر اساس مسائل بومی خودمون قواعد رو تعریف کنیم، باز تعریف کنیم؟
نه ببینید، ترکیبیه. به هر حال ما
این قرار نیست ما پشت پا به چیزی بزنیم، ما قرار هست که بیایم بروز کنیم.
بله، چون علم در واقع یک موضوع انسانی و بشریست که به دست میاره.
یعنی ما پذیرفتیم که علوم انسانی یک مقاعده عام و جهان شمولی هستن، فقط بحث مصادیق هست، بحث نحوه اجرا هست، یا اینکه خیر ما بر سر الگوهای اجرایی یا بسترسازی های اجتماعی هم دچار مشکل هستیم و باید این رو برطرف کنیم و بر اساس مقتضیات خودمون نگاهش کنیم؟
بله دقیقاً همینطور. ببینید خب علوم انسانی یک سری یافته های بشری است که ما میتونیم اون یافته ها رو بررسی بکنیم اگر مطابق با رفتارها و هنجارهای جامعه ما هست. بله. میتونه پذیرفته بشه و مصادیقش رو تعریف بکنیم. اما متاسفانه بسیاری از در واقع مبانی علوم انسانی غربی به دلیل اینکه مبتنی بر نگاه مادیگرایی، یعنی مبتنی بر یک بعدی دیدن انسان هست، اینها دچار مشکله و خودشون رو الان به شدت دچار بحران و بن‌بست کرده در ارتباطات اجتماعی، در ارتباطات خانوادگی، در حتی موضوعات اقتصادی، چون نگاه تک بعدی سود و سرمایه بوده، امروز واقعا انسان رو از جایگاه و هویت انسانی خودش دور کرده. بنابراین نمیشه مطلق گفت که باید کنار گذاشته بشه، ولی قاعدتا تغییرات بسیار زیادی میخواد. ما نیازمند نظریه های اقتصادی، نظریه های اجتماعی مبتنی بر فرهنگ بومی، دینی و ملی خودمون هستیم. به هر حال کار زیادی در پیش داریم و این علوم انسانی اگر هرچه زودتر ما اون تغییرات لازم رو درش ایجاد نکنیم، به هر حال جوانان ما که با یک امید آرزو وارد دانشگاه میشن برای اینکه بتونن به کشورشون خدمت بکنن، ولی چون این تعارض پیش میاد، واقعا خدمت به جامعه، خدمت به ارزش‌های جامعه دچار تعارض میشه. این یه موضوع خیلی مهمیه و خیلی هم در واقع میشه گفت دیر شده. بارها و بارها خب حضرت امام انقلاب فرهنگی رو اعلام کردن، دانشگاه تعطیل شد، ولی اون اتفاق لازم رخ نداد. بارها مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید داشتن، از اندیشمندان و دانشمندان خودمون خواستن که بنشینن روی این مباحث کار بکنن. ببینید مثلا من خودم رشته مدیریت رو عرض میکنم که حالا خودم هم این رشته رو تدریس میکنم. واقعا ما تو رشته مدیریت از لحاظ محتوا و رفتارهای مدیریتی و فرماندهی چیزی کم نداریم، منتها اینها تبدیل به در واقع تبدیل نشده نظریه هایی که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. ما مدیریت های جهادی در کشورمون داشتیم که کاملا اینها جامعه رو متحول میکنه، اما هیچ کدوم از اینها در کتاب‌های مدیریتی دیده نمیشه. بنابراین تغییر اینها خیلی هم کار سختی نیست، چون ما بسیاری از اینها رو در رفتارهای اجتماعیمون داریم و پیاده کردیم، چه در دفاع مقدس، چه در کارهای جهادی که صورت گرفته. اصلا در ایجاد این مرکز دانش بنیان با این روحیه در واقع اینها شکل گرفته، اما متاسفانه اینها رو در سیستم‌های رسمی و آموزشیمون نمی‌بینیم.
سپاسگزارم خانم دکتر، متشکرم از اینکه همراه ما بودید، ممنونیم از نکات فرهنگی که بیان فرمودید. امیدواریم که به هر حال به یک اجماع عملیاتی عملی برسیم بر سر اجرای آن چیزی که باید اجرا بشه در راستای کسب منافع حداکثری ملیمون. خانم دکتر اصلانی متشکرم از شما، ممنونم از حضورتون. صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
شش و 58 دقیقه. در 6 روز اخیر بحث پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح بود و به هر حال زودتر از همیشه به استقبال موضوع ثبت نام، موضوع فرایند انتخاباتی و اون جو انتخاباتی شدیم. یک سری از افرادی که ثبت نام کردن که به بنابر آمار وزارت کشور به مراتب بیشتر از دورهای گذشته بود. موضوع صحبت ما با جناب دکتر شجاعان، ریاست محترم کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد انتخابات کشور هست. آقای دکتر شجاعان سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
عرض سلام، صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون در خدمتتون.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. این چند روز اخیر با افتخار همراه شما بودیم و از شما گزارش میگرفتیم در باب مسائل مختلف ثبت نامی. سوالی که اینجا مطرح میشه، خب امروز روز آخر هستیم اگر اشتباه نکنم، تا 18 امروز فرصت ثبت نام هست. در این فرصت باقی مانده آیا به لحاظ زیرساختی دچار مشکل شدیم یا نشدیم؟ چون این یکی از فکر میکنم نقاط قوت ما تو این حوزه بود، زمانی که ما میومدیم بستر الکترونیکی فراهم میکردیم، فناورانه فراهم میکردیم، معمولا وقتی زیر بار میرفت دچار مشکل میشد. این از این باب میپرسیم که امسال ثبت نام به مراتب، حالا چند برابرش رو شما بفرمایید، بیشتر از دوره های گذشته بود.
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما، همونطور که مستحضر هستید، ما از روز 16 ساعت 8 صبح کارم را آغاز کردیم و هر روز رأس ساعت 18 مطابق قانون و مسببات کار رو به اتمام رساندیم.